ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران از احتمال تکرار حملات موشکی به سوریه خبر داد. راننده یک دستگاه ون با زیر گرفتن عابران در مقابل مسجدی در لندن دست کم یک تن را کشت و چندین تن را زخمی کرد. و آمریکا یک فرمان جنگنده متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. رمضان شریف در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت که اگر گروه موسوم به حکومت اسلامی اقدامی علیه امنیت ایران انجام دهد، حملات موشکی تکرار خواهد شد. آقای شریف همچنین تعداد موشک‌های شلیک شده یک شنبه را 6 فروند اعلام کرد و گفت آنها بردی تا 700 کیلومتر داشتند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت دولت سوریه در جریان حمله موشکی قرار داشت. دولت سوریه هنوز واکنشی رسمی به این حمله نشان نداده است. ایران میگوید این حملات موشکی را در پاسخ به 2 حمله روز 17 خرداد در تهران انجام داده است. هنوز درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات موشکی گزارشی از سوی داعش یا منابع مستقل منتشر نشده است. راننده یک دستگاه خودروی ون در نزدیکی مسجدی در شمال لندن با زیر گرفتن افرادی که از مسجد خارج می شدند دست کم یک تن را کشته و چندین تن را زخمی کرد. پلیس لندن حدود ساعت 1 بامداد امروز دوشنبه در توییتر وقوع حادثه در شمال لندن را تایید کرد. پلیس میگوید راننده 48 ساله خودرو را بازداشت کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این حادثه اعلام کرد که آن را به عنوان یک عملیات بالقوه تروریستی تلقی میکند. همزمان شورای مسلمانان بریتانیا در صفحه رسمی خود در توییتر با صدور بیانیه‌ای حادثه امروز را حاصل اسلام حراسی خواند. حدود 2 هفته پیش یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج، پل معروف لندن، چندین عابر پیاده را زیر گرفت و اندکی بعد 3 نفر از سرنشینان آن با چاقو به عابران حمله کردند. این حمله 6 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا در سوریه میگویند یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده یک فرمان هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرده است. بر این اساس عملیات یاد شده در جنوب شهر رقه انجام شد. ارتش سوریه در بیانیه از سرنگونی هواپیمایش خبر داده و تایید کرده که خلبان هواپیما ناپدید شده است. با این حال در بیانیه ارتش سوریه از اقدام ائتلاف در هدف قرار دادن جنگنده انتقاد شده و آن را در خلاف جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش توصیف کرده است. در مقابل به گفته ائتلاف به رهبری آمریکا، هواپیمای سوری نیروهای در حال مبارزه با داعش را هدف قرار داده بود. از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، عملیات برای نابودی داعش در عراق و سوریه شدت یافته است. آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتیش گفته بود داعش را نابود خواهد کرد. اما ارتش عراق از روز یک شنبه 28 خرداد مرحله نهایی عملیات خود را برای بازپس گرفتن آخرین مناطق در دست گروه داعش در بخش قدیمی شهر موسل آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله نیروهای ضد تروریستی و پلیس عراق با مشارکت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا نیز حضور دارند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ارتش عراق از سحرگاه یکشنبه 28 خرداد عملیات نهایی به بخش قدیمی موسل را آغاز کرد. این بخش از موسل تنها نقطه باقی مانده در غرب این شهر است که نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در آنجا حضور دارند و در حال مقاومت هستند. عبدالغنی اسدی، فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است که این آخرین مرحله از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی برای آزادسازی کامل موسل از دست گروه داعش است. عملیات آزادسازی موسل از حدود 8 ماه پیش آغاز شد و در این مدت بخش‌های زیادی از محله‌ها در شرق، شمال و جنوب این شهر از گروه داعش بازپس گرفته شده، اما بازپسگیری بخش قدیمی آن در غرب این شهر به خاطر ازدحام جمعیت و کوچه‌های باریک آن با دشواری‌های زیادی روبرو شده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، درباره علت طولانی شدن آزادسازی موسل از دست گروه خلافت اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
به جهت خود معماری شهر و نوع کوچه بندی خانه‌ها، پر جمعیت ترین قسمت شهره، در این حال اسلامی ترین قسمت شهر هم است. مقاومت داعش هم به این دلیل که بازپسگیری منطقه برای دولت عراق بسیار پرهزینه است. در چند عملیاتی که انجام دادن تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند. تمام کوچه ها در همه و داعش توانسته با گذاشتن تک تیرانداز یا قناص جلوی نیروهای عراق بگیر. به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی داره.
اما بخش قدیمی شهر موسل از جهتی دیگر برای گروه داعش به خاطر قرار داشتن مسجد نوری در این منطقه با اهمیت و حیثیتی به نظر می رسد. در همین مسجد بود که ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در سال 2014 اعلام خلافت کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، درباره اهمیت موسل و مسجد نوری برای گروه خلافت اسلامی معتقد است:
خب شکست در موسل از دو سه جهت اهمیت داره. بخشی از هسته اصلی این گروه داعش، گروه دولت اسلامی، در اونجا خودش داره هدایت میکنه. تو موسل بیشتر واقعا اصلاح داعشی بومی هن، یعنی نیروی خارجی آنچنان نیستن و تا حدودی در میون جمعیت تونسته بودن برای خودشون یه پایگاهی درست بکنن. و از طرفی در این مسجد نوری اعلام خلافت اسلامی شد و اونجا بود که این دولت اسلامی اعلام موجودیت خودش رو کرد. از این جهت هم که این قسمت از شهر و این مسجد به دست نیروهای دولتی بیفته، به نوع ملازم نمادین هم یک ضربه سنگینی برای دولت اسلامی. ضمن اینی که بعدم که آزاد بشه موسل، اینی که اصولا اون مشکلاتی که باعث شد داعش بیاد و اینجا حاکم بشه، روی نارضایتی ها سوار بشه، و نوع رابطه این منطقه با دولت مرکزی یک طرف، که آیا اینها واقعا میتونه حل بشه بلافاصله یا یک رابطه نسبتا به سامانی بین مناطق دولت مرکزی شکل بگیره.
به گفته مقامات سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی در بخش قدیمی موسل گیر افتادند و بیم آن می رود که نیروهای داعش از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کند. برونو گدو، نماینده ی آژانس پناهندگان سازمان ملل، می گوید که نیروهای حکومت اسلامی در موسل غیر نظامیان را دستگیر و آنها را به اجبار راهی بخش قدیمی این شهر واقع در منطقه درگیری ها می کنند. اما به رغم شرایط سخت و طولانی شدن نبرد در موسل، دولت عراق هنوز راضی به استفاده از نیروهای شیعه مورد حمایت ایران موسوم به هشت و شعبی برای شرکت در عملیات در داخل موسل نشده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در مورد هشت و شعبی شد، دولت عراق با هوشمندی جلوی هشت و شعبی رو گرفت و به این ترتیب به مردم اطمینان خاطر داد. هدفش این نیست که یک نیروی اشغالگر رو جانشین یک نیروی دیگه بکنه و بنابراین هیچ قصد به هم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق رو نداره، قصد جایگزین کردن شیعه ها رو نداره. اینه که مردم در موسل خیلی ساده تر منطق دولت رو پذیرفتن، فرار کردن، برخلاف مثلا دیاله یا برخلاف فلوجه یا رمادی. الان در موسل ما همکاری بیشتری بین مردم و نیروهای دولتی میبینیم و همینطور نیروهای دولتی هم خیلی توجه دارن به اینکه مردم رو مطمئن کنن، محال اجازه بدن یک نیروی وابسته به یک مذهب خاص که جمهوری اسلامی هم پشتشه سلطه در شهر پیدا کنه.
پیشتر برخی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان سعودی نسبت به حضور نیروهای شیعه هشت و شعبی در عملیات آزادسازی موسل ابراز نگرانی کرده بودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره منافع متفاوت کشورهای منطقه در موسل به رادیو فردا میگوید:
برای ایران مهمه که دولتی که اکثریتش رو شیعه تشکیل میده و تا حدودی به ایران نزدیکه، همچنان اقتدارش کل مناطق عراق باقی بمونه. مناطق سنی هم تحت حاکمیت این دولت باقی بمونند، خصوص که اقتدار این دولت هرچه قوی تر بشه کردها هم میتونه راجب رفراندومشون، راجب جداییشون یه مقدار مشکلات بیشتری ایجاد بشه. در این اینی که ترک ها و عربستان سعودی با توجه به مثلا اون صفبندی که با ایران دارند، اینی که خودشون رو حامی سنی ها میدونند، بعدشون نمیاد که در صحنه عراق اصلا جبا باز کنند و همچنان مانع از این بشن که اون منطقه تحت نفوذ ایران باشه عراق. هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی همچنان منطقه میشه گفت که در تنش باقی میمونه و خصوص راه‌حل‌های سیاسی و اینکه قدرت‌های بزرگ منطقه و بین‌المللی راجع به چارچوب سیاسی آینده عراق و سوریه چجوری با هم کنار بیان، این هم مسائل آینده رو رقم می‌زنند.
بر پایه برآوردهای سازمان ملل از آغاز آزادسازی موصل از دست گروه داعش، حدود 850 هزار نفر آواره شدند. بخش کوچکی از آنها در محله‌های آزاد شده این شهر اسکان داده شدند و مابقی در 13 اردوگاه سازمان ملل اسکان یافتند.
رضا جمالی گزارش میداد. همینجا فقط یادآوری کنم اگر میخواهید درباره حمله موشکی سپاه به دو مقره که از اونها به عنوان پایگاه گروه حکومت اسلامی یاد شده بیشتر بدونین، یک ساعت دیگه یعنی رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران یک ویژه برنامه زنده با حضور کارشناسان مختلف خواهیم داشت. به ابعاد مختلف این حمله خواهیم پرداخت. میتونیم به ما ملحق شیم با پیام‌های تلفنی خودتون.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تجمع اهالی آقدره برای کار روز پنجشنبه به درگیری منجر شد و دست کم 13 تن مصدوم شدند. تجمعات اعتراضی در معدن طلای آقدره طی هفته‌های اخیر جریان داشته است. سال گذشته نیز شماری از کارگران معترض معدن به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به حبس، جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم شده بودند که حبس آنها لغو شد اما مجبور به پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق شدند. معدن طلای آقدره دومین معدن طلای ایران در 30 کیلومتری تکاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد. بکتاش خمسه‌پور درباره تجمع اعتراضی اخیر با سومار صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران گفتگو کرده است. سومار صفاری:
در حدود یک ماه گذشته جمعی از کارگران معدن طلای آقدره که ساکن روستای آقدره هستند همراه با خانواده‌هاشون چندین بار اعتراض کردند. تجمع مسالمت آمیز داشتند، به فسخ بودن قراردادهاشون برای کار در این معدن و از دست دادن شغلشون. این بار در روز پنجشنبه گذشته 25 خرداد ماه باز هم یک تجمع مسالمت آمیز داشتند در مقابل در اصل معدن، ولی متاسفانه این بار با برخورد نیروهای حراست و نیروهای انتظامی مواجه شدند که این حادثه متاسفانه چند تن زخمی شدند، من جمله چند زن که این کارگران همراه با زن و بچه هاشون در این تظاهرات شرکت کرده بود. و اینو چیزی نمیخوان، خواهان کار هستند. متاسفانه به دلیل همین کار در این معدن و انفجارهایی که اتفاق افتاده باعث از دست رفتن زمینهای کشاورزیشون شده و الان قبلا اهالی این روستا در واقع مشغول کارهای کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی بودن.
خانم صفاری، این تجمعی که خب دنباله دار بوده همونجوری که اشاره کردین از اواخر اردیبهشت شروع شده بود و پنجشنبه گذشته به درگیری منجر شد همونطور که شما اشاره کردین، چه پیامدهایی داشت؟
این تجمع که در 25 خرداد اتفاق افتاد باعث زخمی شدن چند تن شد، من جمله چند زن که در میان تظاهر کنندگان حضور داشتن و دستگیری چند تن دیگه از اهالی روستا.
این گونه که گزارش شده، نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفته باید از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آقدره سوال کرد. چه اقداماتی صورت گرفته بعد از این حوادث در معدن آقدره؟
در پی این اعتراضات به وجود اومده در این مدت در معدن طلای آقدره مجلس تصمیم گرفت که یک کمیته تحقیق و تفحص ایجاد بکنه برای پیگیری این موضوع و وضعیت معدن طلای آقدره رو بررسی کنن. در این مدت هم نادر قاضی پور نماینده عمومیه بارها به روستای آقدره سفر کرده تا از نزدیک وضعیت کارگران رو ببینه و بررسی کنه، ولی با این حال علارغم اعلام برخی خبرها در روزهای پایانی سال گذشته هستا مبنی بر اعلام نتیجه تحقیق از معدن، همچنان گزارش این کمیته در مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرائت نشده و دلیل این مسئله هنوز مبهمه. آقای قاضی‌پور هم در مورد اتفاق اخیر در روز پنجشنبه که اتفاق افتاد اعلام کردن که مطلع شدن و مطلع بودن از این اتفاق، ولی مورد نتیجه تحقیق رو تا زمانی که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشه امکان صحبت کردن در موردش رو ندارن و نمیتونن هیچ اطلاعاتی بدن، در حالی که قرار بوده نتیجه این تحقیق در مورد معدن طلای آقدره بعد از تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس قرائت بشه که متاسفانه هنوز قرائت نشده و آقای قاضی‌پور هم امتناع کردن از پاسخگویی در این مورد.
سماره سفاری بود، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.